دورنما، دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. من فاطمه مصلح زاده هستم و این قسمت نهم از فصل سوم ماست. در این قسمت کتاب حاشیه‌های فمینیستی قرآن نوشته عایشه هدایت الله رو با هم مرور خواهیم کرد. در این کتاب هدایت الله برخی از تفاسیر فمینیستی قرآن رو بررسی می‌کنه و در نهایت نقد خودش و دیدگاه‌های خودش رو نسبت به اونها بیان می‌کنه. متن این قسمت رو ساجده گودرزی نوشته. عایشه هدایت الله دانشیار مطالعات اسلامی دانشگاه سان فرانسیسکو در امریکاست و تمرکز پژوهشیش بر موضوعات اسلام و جنسیت، تفاسیر قرآن و تصویر زن در تاریخ اسلامه. کارشناسیش رو در مطالعات زنان گرفته، بعد کارشناسی ارشد و دکتریش رو در مطالعات ادیان از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربرا. حاشیه‌های فمینیستی قرآن که در 2014 چاپ شده اولین کتاب هدایت الله که در واقع از رساله دکتری او شکل گرفته و حاوی مجموعه تحقیقاتش درباره فمینیسم اسلامیه. ترجمه فارسی این کتاب به قلم مرضیه محسس و نفیس دانشفرد به تازگی در تابستان 1400 در مجموعه اسلام پژوهی نشر کرگدن چاپ شده. هدایت الله در مقدمه کتاب از روند شکلگیری این کتاب حرف میزنه و توضیح میده که چطور تحقیقاتش رو با اشتیاق و خوشبینی آغاز کرده و در ابتدا مسئولیت بی‌عدالتی نسبت به زنان رو متوجه مسلمون‌ها میدیده نه قرآن و پیامبر. اما بعد از اینکه تحصیلاتش تموم میشه با سوال‌ها و ابهام‌های زیادی روبرو میشه درباره سازگاری رویکردهای فمینیستی و خوانش‌های مختلف از متن قرآن، تا جایی که به این ایده میرسه که شاید نظریه فمینیسم اسلامی که برابری جنسیتی در قرآن رو بدیهی میگیره به یک بنبست نظری رسیده باشه و معتقد میشه که تفاسیر فمینیستی قرآن از ابزارهایی استفاده میکنند که نیاز به بازنگری دارن. در نهایت هدایت الله به این جنبندی میرسه که در مواجهه با آیاتی از قرآن که برای زنهای مسلمان آزار دهندند، نباید از طریق دخل و تصرفهای تفسیری معانی برابری طلبانه رو به متن قرآن تحمیل بکنیم، بلکه باید در شناخت ذات الهی و وحیانی قرآن بازنگاری کنیم. کتاب علاوه بر مقدمه 9 بخش داره که در 3 فصل کلی تنظیم شدن. اول پیدایی تاریخی تفسیر فمینیستی قرآن، فصل دوم 3 روش تفسیر فمینیستی قرآن و در نهایت نقد تفاسیر فمینیستی قرآن. مقدمه با نگاهی به برجسته‌ترین تلاش‌های تفسیری ضد مرد سالارانه و معرفی محققان و مواضع اونها آغاز میشه و البته نویسنده اشاره میکنه که بررسی کتاب بر اندیشه‌های محققان امریکایی تبار تمرکز داره و در نتیجه همه دیدگاه‌های تفسیری از جمله مثلا دیدگاه‌های تفسیری شیعه رو در بر نمیگیره. هدایت الله تلاش‌های فمینیستی برای ارائه این تفسیرها رو در 2 موج یا 2 نسل دسته‌بندی میکنه. در موج اول به آثار رفعت حسن، عزیز هبری و آمنه ودود اشاره میکنه و در موج دوم به آثار اسما بارلا، سعدی شیخ و کیشی علی. تلاش‌های این مفسران رو در 3 رویکرد تفسیری فمینیستی نسبت به قرآن دسته‌بندی میکنه. یکی بافتمندسازی تاریخیه، یکی خانش درون متنیه و در نهایت طرحواره یا پارادایم توحیدی. در روش بافتمندسازی تاریخی، محقق به دنبال اینه که زمینه‌های تاریخی نزول آیات رو بررسی کنه و اونها رو در بستر زمانی و مکانیشون با توجه به متون دینی و تاریخی قرار بده. در روش خانش درون متنی، محقق با توجه به ظرفیت‌های زبانی قرآن رو در کلیت خودش بررسی می‌کنه. و در روش سوم، محقق به طرحواره توحیدی تکیه می‌کنه و قرآن رو با در نظر گرفتن مواردی مثل تقسیم ناپذیری و قیاس ناپذیری خداوند تفسیر می‌کنه. در فصل اول کتاب، هدایت الله پیدایش تاریخی تفسیرهای فمینیستی رو در بستر جنبش‌های مدرنیستی اسلامی قرار میده که در واقع با آرمان هماهنگی بین ارزش‌های مدرنیته از یک طرف و ارزش‌های اسلامی از طرف دیگه از اواخر قرن 19 شکل گرفتن. از بین پیشگامان جنبش مدرنیسم اسلامی، هدایت الله به کسانی مثل سید احمد خان، محمد عبدو و فضل الرحمن اشاره میکنه که اینها قرآن رو پاسخگوی نیازهای بشر در تمام اعصار میدونستند و تلاش میکردن با یک نگاه مدرن ارزشهای انسانی رو از متن قرآن استخراج بکنن و به نقش عقلانیت و تجربه بشری در خوانشهای قرآنی وزن بیشتری بدن. از بین این 3 نفر، اون تاکید ویژه‌ای داره بر ایده و روش فضل الرحمن، چون معتقده که بیش از دیگران بر فمینیست‌های اسلامی تأثیر گذاشته، چون که فمینیست‌های مسلمان نظریه 2 حرکتی فضل الرحمن رو برای خوانش برابری طلبانه و مدرنشون از قرآن به کار می‌گیرن. بعد از اون، هدایت الله از ورود مدرنیته به جوامع اسلامی و تغییر وضعیت زنها حرف میزنه و با اشاره به آثار تاریخ نگارانه مارگو بدران، نادی علی و لیلا احمد، معتقده که یک زنجیره مؤثر از نهادهای اجتماعی و رهبران زن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شکل گرفتن که تلاش میکردن مفهوم زن مسلمان مدرن رو باز تعریف بکنن و میخواستن به حقوق مساوی زنها در حوزه های عمومی دست پیدا کنن و در این راه مبارزه میکردن و این رو یکی از جلوه های رشد جنبش مدرنیستی و مبارزه های ملی گرایانه ضد استعماری میدونه. پیدایی تفسیر زنان هم از نظر او بخشی از همین تلاشه که در واقع مرجعیت انحصاری مردان در تفسیر قرآن رو به چالش میکشه. بخش مهم دیگری که اینجا بحث میشه راجبش، موضع‌گیری‌های مختلف درباره عبارت فمینیسم اسلامیه. یک عده اسلام و فمینیسم رو 2 ماهیت آشتی‌ناپذیر میدونن. این گروه شامل منتقدان اسلام و فمینیست‌های سکولار میشه که رفتار دین و اسلام رو با زنها ظالمانه میدونن و همینطور شامل مسلمانان محافظه‌کاری هم میشه که فمینیسم رو معادل بی‌بندوباری اخلاقی و مخالف دین میدونن. در مقابل این موضع‌گیری، هدایت الله به مارگو بدران و سعدی شیخ ارجاع میده که ادعای ناسازگاری اسلام و فمینیسم رو رد میکنن و نمیپذیرن که فمینیسم مختص غرب و ارزش‌های غربیه و میگن که این رویکرد این ایده غلط رو تایید میکنه که جوامع مسلمان نمیتونن مردسالاری رو نقد کنن. در کنار اینها از زیبا میرحسینی نقل میکنه و میگه که فمینیسم اسلامی رو نمیتونیم به یک معنا منحصر بکنیم که همه در مورد اون توافق نظر داشته باشن. با وجود همه اینها، هدایت الله تاکید میکنه که نویسندگان تفاسیر قرآنی که در این کتاب بررسی شدن ممکنه خودشون رو فمینیست اسلامی ندونن یا حتی این عبارت رو رد کنن. اونها معتقدند که خوانششون از قرآن در اصل در اسلام ریشه داره و نه در فمینیسم. اما در نهایت، هدایت الله واژه فمینیست یا فمینیستی رو برای اشاره به آثار نویسندگان به کار میبره، نه به خود اونها، چرا که معتقد این آثار مجموعی از ابزارهای تحلیلی رو برای نقد قدرت و هنجاربودگی مردانه به کار میگیرن. در بخش بعدی کتاب، نویسنده از ارتباط میان فمینیسم اسلامی با فمینیسم مسیحی و یهودی صحبت میکنه که در اواخر دهه 1960 و 1970 میلادی در اروپا و امریکا شکل گرفتن اون 2 گونه از فمینیسم. هدایت الله میگه که فمینیست های مسلمان مثل رفعت حسن، اسما بارلاس، سعدی شیخ و آمنه ودود گاهی در آثارشون ابزارها و مفاهیم ساخته شده در فمینیسم مسیحی یا یهودی رو به کار میگیرن یا نظریات افرادی مثل الیزابت فیورنزا، روزماری روتر و فیلیس ترایبل رو نقل میکنن. با این حال بزرگترین تفاوت اونها در اینه که برای فمینیست های مسلمان تمام متن قرآن عین کلام خداونده و به همین دلیل به شیوه متکلمان فمینیست یهودی و مسیحی به نزاع با متن نمیرن. چنین تفاوتی به نظر هدایت الله باعث میشه محدودیت هایی بروز کنه در نحوه همکاری بین یهودی ها و مسیحی ها و مسلمان ها در تحقیقات فمینیستی و نوعی واگرایی بین این گروه ها به وجود میاره. فصل دوم کتاب سه شیوه غالب تفسیر فمینیستی قرآن رو که در بالا ازشون اسم بردیم تبیین میکنه. در نگاه بافتمندسازی تاریخی که اولین شیوه مورد نظر هست، استدلال مفسران فمینیست حول این محوره که قرآن هنجارهای جنسیتی رو تجویز نکرده و این برداشت متأثر از بافت تاریخی و اجتماعی مردسالارانه است که چنین هنجارهایی رو بر قرآن تحمیل میکنه. ودود و بارلاس معتقدند که تعابیر زن ستیزانه از این آیات تحت تأثیر تمایلات شخصی، هنجارهای اجتماعی و ایدئولوژی جنسیتی مفسران شکل گرفته. یکی از نکاتی که هدایت الله در این بخش بهش اشاره میکنه استفاده مفسران فمینیست از احادیث برای اینکه بافت تاریخی زمان نزول قرآن رو شکل بدن. او معتقده که مفسران در استفاده از این احادیث به شکل انتخابی عمل میکنن. اگر احادیث مشکل ساز باشن با ریزبینی میرن وساقتش رو بررسی میکنن و نقدش میکنن، اما اگر احادیث مطلوبشون باشه بدون هیچ بحثی اونها رو میپذیرن. اون به مشکلات اسنادی احادیث منسوب به پیامبر هم اشاره میکنه و میگه که مفسران فمینیست باید یک موضع روشمند و دقیق در قبال حدیث بگیرن و معیارهای سازگارتری مشخص بکنن برای استفاده از احادیث. درباره شیوه درومتنی باید بگیم که این شیوه بر مبنای خوانش کلنگر از قرآن شکل میگیره که ایده اصلیش از فضل الرحمنه. محققان تفسیر فمینیستی معتقدند که رویکرد جزء نگرانه و تجزیه گرایانه به قرآن باعث میشه که بدفهمی اتفاق بیفته و ما یک درک تحریف شده از قرآن داشته باشیم. هدایت الله به سه اصل استخراج شده از قرآن اشاره میکنه که این مفسران برای تفسیر باقی آیات ازش استفاده میکنن. یکی برابری در آفرینش هست، یکی آرامش و هماهنگی در ازدواج هست و دیگری تدریجگرایی در متن قرآنه. تدریجگرایی به این معناست که قرآن یک حرکت اساسی به سمت اصلاحات دائم در روابط جنسیتی رو آغاز کرده، اما در بعضی از حوزه ها نخواسته اصلاحات فوری انجام بده و این نشون میده که یه رویکرد تدریجی داره به تحولات اجتماعی. بنابراین برای اینکه ما موضع قرآن رو درک بکنیم باید خط سیر اون رو در نظر بگیریم، نه اون چیزی رو که دقیقاً در متن و الفاظ گفته شده. به اعتقاد هدایت الله این روش ها هم نیاز به تحول و توسعه دارن و هنوز پاسخگوی سوالات عصر حاضر نیستن. مثلا او به تحقیقات ودود درباره آیه 34 سوره نساء اشاره میکنه و میگه در مواردی مثل این آیه مفسر با یک وضعیت دشوار مواجه میشه که ناگزیر معنایی از کلمه ضرب رو به سبب مراعات اصل عدالت و عدم آزار دیگران در قرآن رد بکنه و نه با ارجاع به این کلمه در دیگر آیات قرآن. او معتقده که نظاممند شدن روش ارجاع درومتنی باید انجام بشه و این نیازمند تحول و ارزیابیه و انجامش ممکنه چند نسل طول بکشه. در نهایت روش طرحواره توحیدی رو توضیح میده و میگه که در این روش این نگرش مطرح میشه که اعمال تبعیض‌آمیز بین زن و مرد نقض یگانگی خداونده، چون که اعطای یک جایگاه برتر به مردها یا انتساب مردانگی به خدا شرکه. به علاوه ما باید دقت بکنیم که تفسیرهای انسانی از قرآن معادل متن قرآن نیستن. بر مبنای این اصل هیچ انسانی نمیتونه تفسیر بی نقصی از قرآن ارائه بده و همه تفاسیر به خاطر بروز تغییر و تحول در دانش و آگاهی انسان مدام دستخوش تغییر میشن. در این تفسیرها همینطور بر این اصل تاکید میشه که زبان برساخته انسانیه و هرگز نمیتونه تمام معنای الهی رو در بر بگیره. بنابراین قرآن تلاشیه برای بیان بخشی از اون چیزی که تمامش برای ما غیر قابل فهمه و اون چیزی که باید نقد بشه تفسیرهای مرد سالارانه قرآنه، نه خود متن قرآن. فصل آخر کتاب حاوی نقدهای هدایت الله به تفاسیر فمینیستیه. اون به چالش‌های مختلف در ارائه این تفاسیر اشاره می‌کنه و میگه مفسرها باید این حقیقت رو بپذیرند که شاید نتیجه تحقیقاتشون مطلوب و مورد انتظارشون نباشه. یعنی متن قرآن با برابری جنسیتی به معنا و مفهومی که ما امروز می‌شناسیم همخوانی نداشته باشه. او معتقده که تفاسیر فمینیستی بدون هیچ پرسشی مفهومسازی معاصر از برابری رو به متن مقدس که در یک جامعه پیشامدرن نازل شده تحمیل می کنن و به این ترتیب انگار مفهوم برابری یک مفهوم بدون زمان و فراتر از تاریخ میشه. به نوشته های زیبا میرحسینی و کشیالی اشاره میکنه و تأکید میکنه که برابری جنسیتی در دوران پیشامدرن اصلا مطرح نبوده و بخشی از تجربه اجتماعی انسان ها هم نبوده، چنان که دیگر متخصصان هم با کاربرد مفاهیمی مثل جنسیت و مردسالاری در تحلیل گذشته موافق نیستند و معتقدند که بهتر ما روند تکامل این مفاهیم رو کشف بکنیم تا بفهمیم درک امروزی ما از این مفاهیم چطور شکل گرفته. علاوه بر این هدایت الله روی کرده مفسران فمینیست در تبرئه قرآن و تخطئه تفاسیر رو نقد میکنه و میگه این مفسرا بخش‌های مشکل‌ساز متن رو به اشتباه‌های تفسیری یا دشواری زبان انسان نسبت میدن تا به این شکل قرآن رو از معانی مرد محورش نجات بدن. اما با این حال او به آیاتی اشاره میکنه که درباره تنظیم رابطه جنسی زن و مرده و فقط مردان رو خطاب میکنه. به گفته اون حتی با خوانش درون متنی و استناد به آیات مربوط به آرامش و هماهنگی در ازدواج هم ما نمیتونیم این مشکل رو حل بکنیم، چون دستورالعمل‌های قرآن در این زمینه هیچ پیوندی با اون اصل برقرار نمیکنه. در نتیجه اون معتقده که باید راه دیگری برای هماهنگی این آیات با باقی متن پیدا بکنیم. درباره فلسفه تدریجگرایی قرآن به این نکته اشاره میکنه که مفسران فمینیستی نمیتونن توضیح بدن که چرا قرآن با مسئله سوء رفتار با زنها به عنوان موضوعی که به اصلاح فوری نیاز داره برخورد نکرده. از بین پاسخها به این معضل دیدگاه آمن ودود در کتاب درون جهاد جنسیتی رو برجسته میکنه و اون رو به عنوان راه حل چنین بنبست هایی پیش میکشه. ودود توی این کتاب با تغییر موضعش نسبت به آثار قبلیش میگه که خود قرآن باید مسئولیت خوانش‌های زیان‌آور و تبعیض‌آمیز جنسی رو بپذیره. به تعبیری پاسخ ودود اینه: نگفتن به بخش‌هایی از متن قرآن با استفاده از سرنخ‌هایی از خود قرآن. نویسنده همینطور به ایده های خالد ابوالفضل و لوری سیلورز اشاره میکنه در باب توقف وجدانی و بحران وجدانی، به این معنا که اگر مسلمانی در جدال بین متن مقدس و وجدانش قرار بگیره و تمام راه‌های ممکن برای حل این منازعه رو امتحان بکنه اما موفق نشه، کلام اسلامی به فرد اجازه میده که از دستور وجدانش پیروی کنه. نقد دیگر هدایت الله به مفسران فمینیستی قرآن اینه که اونها باید از تجویزگرایی و مطلقگرایی فاصله بگیرن. اون هم عقیده است با ودود که میگه تفاسیر فمینیستی نباید ادعا کنن نتایج تفسیریشون چیزیه که قرآن واقعا میخواسته بگه. در غیر این صورت در معرض همون اقتدارگرایی تفسیری قرار میگیرن که باهاش مبارزه میکنن. معتقده که در نتیجه این مطلقگرایی منطق ایده های فمینیستی منحرف میشه و از هدف اصلیش دور میشه. به علاوه مفسران فمینیستی رو دعوت میکنه که مسئولیت تفاسیر خودشون رو به عهده بگیرن و با نگاه نقادانه تعاریف خودشون از برابری جنسیتی و نابرابری سلسله مراتبی رو بازنگری کنن. میگه که این مفسرها باید این احتمال رو هم در نظر بگیرند که اون چیزی که ما امروز تحت تاثیر جریان‌های فمینیستی به عنوان تضاد با عدالت جنسیتی مطرح می‌کنیم ممکنه یک برساخته متغیر باشه و در زمان دیگری به نحو دیگری بروز پیدا بکنه. یعنی همونطور که امروز برداشت‌های سنتی با نگاه به عدالت امروزی به چالش کشیده میشن، برداشت‌های امروزی ما هم ممکنه در تحول مفاهیم با چالش‌های جدیدی مواجه بشن. در جنبندی هدایت الله میگه که اگر ما به عنوان مفسر فمینیست اسلامی از ادعای برابری و عدالت جنسیتی در قرآن دفاع میکنیم، باید مسئولیت اولویت دادن به حساسیت‌های معاصرمون رو بپذیریم. به جای اینکه فشار زیادی به متن وارد بکنیم تا اون چیزی رو که ما دوست داریم بگه، باید اهداف تفسیری خودمون رو واکاوی کنیم. البته نگاه هدایت الله در حمایت از تلاش‌های فمینیستیه و برای غنی کردن اونهاست، نه در انکار ارزش‌های علمی این تلاش‌ها. هدایت الله تأکید می‌کنه که هسته قرآن برابری طلبانه است و نه سلسله مراتبی و البته پیشرفت‌های فراوانی برای زنان زمان خودش فراهم کرده، اما با این حال ما نباید قرآن رو برای حمایت از برداشت‌های فمینیستی خاص خودمون به کار ببریم. اگر یک زمانی فهمیدیم قرآن قائل به سلسله مراتب جنسیتیه، اون وقت رابطمون با خدا و قرآن چطور خواهد بود؟ باید بپذیریم که اظهارات قرآن هرچند در کل ظالمانه نیست، با چارچوب ما از عدالت فاصله داره و ما باید با این حقیقت روبرو بشیم که به پایان این خط سیر تفسیر فمینیستی رسیدیم. اینجاست که هدایت الله از عدم قطعیت ریشه‌ای سخن میگه که به عقیده او میتونه منجر به زایش امکانات و احتمالات جدید بشه. رویارویی با ناشناخته که ممکنه بهترین روش باشه برای فکر کردن به چیزهایی که غیر قابل تصورن. اگر از ایده های اقتدار متن رها بشیم و از اصرار بر دیدگاه هامون درباره عدالت دست بکشیم، امکانهای جدیدی به دست میاد. ما باید به شیوه جدیدی درباره ماهیت وحی الهی و رابطمون با قرآن فکر کنیم. در نهایت باید بگیم که این کتاب هم مثل هر پژوهش دیگری حرف آخر نیست و حتما نقدهایی به رویکرد و روش‌شناسیش قابل طرحه. به علاوه نباید فراموش بکنیم که فقط تعداد محدودی از آثار فمینیسم اسلامی در این کتاب بررسی شدند و نقدهای نویسنده کتاب بر اونها لزوماً قابل تعمیم به تمام آثار این حوزه نیستند. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما ببینید. آدرسمون هست durnamamag.ir. همینطور میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید @durnama با دوتا او و دوتا آ، یا در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفاً ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. هفته آینده در به اضافه پادکست این قسمت به نقد و بررسی عمیق‌تر کتاب حاشیه‌های فمینیستی قرآن خواهیم پرداخت. موسیقی های میانی این قسمت از آلبوم 4 فصل اثر اما مامی، سازنده و نوازنده هنگ درام انتخاب شده بودند. در پایان این قسمت موسیقی متفاوتی را خواهیم شنید. قطعه هیجابی اثر مناهیدر، هنرمند مسلمان سوری امریکایی.
او در این قطعه که از دید منتقدان در بین 25 سروده برتر فمینیستی جهان قرار داره با استفاده از موسیقی اعتراضی رپ از پوشش خودش دفاع میکنه و برخورد منفی جوامع غربی با حجاب رو به نقد میکشه. دعوت میکنم بشنوید. What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world. Like the Euphrates and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women. These mixers, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso. I still wrap my hijab, wrap my hijab.